أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. حلول ماه مبارک رجب المرجب رو تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که از این سفره و مائده معنوی الهی که در این ماه شریف و دو ماه بعد خدای متعال گسترده است، بتوانیم بهترین استفاده ها رو ببریم ان شاء الله، و جزء کسانی محسوب بشویم که وقتی گفته می شود عین الرجبیون، ما هم بتوانیم بگیم که ما هم جزء اونها هستیم. خب ادعیه وارده در این ماه، روزداری این ماه و ماهای شعبان و ماه مبارک رمضان که دیگه اوج مسئله در ماه مبارک رمضان هست، یک فرصت بسیار بسیار مغتنم هست برای سلوک الله تبارک و تعالی و دقت در مضامین ادعیه وارده در این دو سه ماه، راهگشای بسیاری از مسائل معرفتی و معنوی است. ادعیه است که به طور کوتاه هم خیلی هاش هست، ولی بسیار پر مغز پر مضمون و در حقیقت مفتاح رسیدن به معارف بلند و ارزش های بسیار بالا مقام هستش. عرض کردم که انسان گاهی غافل است از بعضی از صلاحیت هایی که خدای متعال در انسان قرار داد، غافله، نمیدونه همچین امکانی براش وجود داره. و این ادعیه این تذکار رو میده، این تذکر رو میده که بله، راه برای شما همواره بازه و میتونید به قله های سعادت نائل بشوید. همگان براشون این راه بازه، البته علی اختلاف مراتب که روشنه، بعضی از قله ها هستش که برای امثال غیر معصومین علیهم السلام قابل دسترسی نیست، اما قله های پایین تر هست که سلمان بلغ به همه ده مرتبه ایمان، باز لابد با خود مراتب ده مرتبه هم شاید مرتبه داشته باشه اینا خودش، و افراد دیگر مزه طلبگی و روحانی بودن هم واقعا اون مزه اصلیش که اگر اون پیدا بشه انشاءالله در انسان، خب بعد بقیه مباحث رو هم لذت بخش میشه و مزه پیدا میکنه، که اون مسئله همین دلدادگی و توجه قلب به خدای متعال هست و اینکه واقعا به شراشر وجودش و قلبش این معلق به عز قدس الهی باشه و غیر از خدا در نهاد او چیز دیگری نباشه، که در شعاع او بعد اولیاء الهی قرار میگیرن، ولی به اونجا چون وصل شده بازتابش به اولیاء الهی خواهد بود. اگر این شد، اون وقت بله هم زندگی انسان، هم درس و بحث و فقه و اصول و بالاخره مبادی این علوم و تفسیر و بقیه معارف الهی همه لذت بخش میشه و کلها وردن واحدا میشه، که در دعای شریف کامل از خدا خواسته انسان که همه ورد واحد بشه. و راهش هم همین است که حالا در این عصری که اینا البته استاد میخواد، متاسفانه در زمانهای ما اساتید این ابواب یا نیستن یا کم شناخت یا ناشناخته هستن معمولا. یه زمانهایی جهنم خدای متعال عنایت فرموده بوده و بیشتر در دسترس بودن اون افرادی که این ابواب رو اینا رو این راه ها رو میشناختند و دستگیری میکردند و اینها. میگن مرحوم آقای اسد علی قاضی رضوان الله علیه میفرموده این سفره است که خدا پهن کرده و برچیده خواهد شد. حالا تا کی برچیده خواهد شد هم خدا میدونه که دستگیری بکنن از افراد و اینها. اما در این حال حالا اگر بالاخره وقتی استاد مباشری که بتونه دستگیری تام و تمام داشته باشه، سوالاتی که برای انسان پیش میاد، ابهاماتی که وجود داره، جایی که حیرت برش پیدا میشه، وظیفم چیه، باید چیکار کنم، یا این مسئله از نظر معرفتی توضیحش چیه، خب اگر استاد اونجوری باشه که مرحوم آقای کاظم رحمت الله علیه میفرمودن من خیلی بحث بودم با اساتید و با علما و اینها، حتی با مرحوم آقای شاه‌آبادی دو سالی که ایشون تهران رفته بودن برای فلسفه، گفتن خیلی با آقای شاه‌آبادی من بحث میکردم، اونم با اینکه طلبه جوانی بودم، ولی ایشونم میگفت چون عادت طلبه جوان چابکی هستی و اهل بالاخره کار و بحث و اینا هستی، وقت میذاشت و گوش میکرد و اینا. من بله ایشون میفرمودن که من خیلی بحث بودم، ولی با مرحوم قاضی در اون ابواب مختص به خود ایشون به حد ایشون حاضر جواب بود در اون ابواب و قوی الحجه بود که فوراً جواب قانع کننده میداد، دیگه جای انقلت و قلت نبود، جای بحث نبود. خب همچنین از استادای واقعا متاسفانه الان نمیشناسیم، انشاءالله که وجود داشته باشه. اما خود تفکر در این ادعیه‌ای که در این دو سه ماه وجود داره خودش فتح ابواب میکنه و خدای متعالم وعده فرموده است که و من جا هدفینا لنهدین نهم سبولنا. حالا اگر استاد نیست، خدای متعال میتونه اگه آدم راست و جدن و واقعا وارد این میدان بشود طبق اونچه که خدای متعال وعده فرموده است فتح باب میفرماید و راه رو نشون میده. انشاءالله همه ما توفیق بهره برداری بهینه از این ماها و از این دعاهایی که در این دو سه ماه هست داشته باشیم و همچنین این ماها مشرف است به شرافت این که مبعث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درش هست، اعیاد بسیار عظیم و شأن درش هست، میلاد مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بعض دیگر از ائمه خدا علیهم السلام، روز اول هم که مشرف است به اینکه مصادف است با ولادت با سعادت باقر العلوم صلوات الله علیه. ان شاء الله خدای متعال به ما توفیق بهره برداری از این جهات دیگر هم که در این دو سه ماه وجود داره عنایت بفرماید، باز توسط به اون بزرگواران که وابتغوا الیه الوسیله که در آیه شریف وارد شده، از روایاتی ذیل این هست حتی از امام باقر سلام الله علیه علامه ببالی که فرمودن ما وسیله هستیم، در روایت امیرالمومنین فرموده ما من وسیله هستم، ظاهرا در روایت از امام باقر سلام الله علیه است که ما وسیله هستیم. بنابراین برای رسیدن به اون مراتب عالیه تمسک به اهل بیت علیهم السلام به انحاء مختلف، این هم انشاءالله یک معین بسیار ارزنده است که خدای متعال در اختیار ما گذاشته. خدای متعال توفیق بهره برداری عنایت بفرماید. خب چون امروز روز اول ماه رجب هست، هم به حسب تقویم و هم به حسب اونچه که در سایت رهبری دیده شد که موارد متعدد البته با چشم مسلح دیده شده که علل اقوا چشم مسلح هم کافی است، چون داخل در سمل رویا و افتل رویا میشه دیده دیگه، دیگه ما قیدی نداریم که باید اون دیدن حتما به چشم غیر مسلح باشه. اون قرائنی هم که بعضی اجله اقامه کردن برای اینکه باید مسلح باشه، اون قرائن محل اشکاله و نمیتونه تقیید بکنه این سمل رویا و افترل رویا رو. خدمت شما عرض شد که حالا این صلوات خاصه رو خدمت اون بزرگوار تقدیم میکنیم، حالا چه روز اول باشد و چه نباشد، صلوات یک ابتغاء وسیله است خودش الله تعالی به اون بزرگوار. اللهم صل علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الهدى و قائد اهل التقوى و المنتجب من عبادك. اللهم بكما جعلته علما لعبادك و منارا لبلادك و مستودعا لحكمتك و مترجما لوحيك و امرت بطاعته و حذرت من معصيته، فصل عليه يا رب افضل ما صليت على احد من ذرية انبيائك و اصفیائك و رسلك و امنائك یا رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث در استدلال به آیه کریمه تجارت بود که گفتیم حضرت امام قدس سر رو برداشتی و معنایی از این آیه مبارکه دارن که اگر این برداشت تمام بشود، برای اثبات صحت شخصیت های حقوقی و معامله با شخصیت های حقوقی که عرفی است و پیش عرف حقه و باطل نیست، راه هموار میشه و این یک دلیل بسیار قویی و حسنی برای این باب می شود. فلذاست که حالا یه مقداری ولو این ما این آیه رو قبلا هم تفصیلا تقریبا بحث کردیم و امروز نگاه می کردم و دیشب جناب آقای فدایی هم اونا رو به عربی تقریر کردند و نوشتن بازنویسی فرمودن، خیلی مفید بود که حالا دیگه مذکر این بود که حالا ما آدرس هایی که دادیم، جایی که دادیم، از همون چیزاییشون استفاده کردیم که حالا عرض میکنم به این که حضرت امام قدس سر رو جای مختلف از به متعرض جوانه به مختلفی که مربوط میشه به این مسئله متعرض شدن و گاهیم بین این جاهای تفاوتهای وجود داره، افکار که حالا ممکنه مثلا جلد اولو که نمیشتن دو سال بعد در جلد دوم مطلبی فرمودن، این خود این که اینا رو بشه جمع کرد این کلمات رو با هم دیگه، حالا خودش هم یه مقام آخریست. خب ایشون تصریح فرمودن به این که در بعض کلماتشون که از این باطل و این حقی که در اینجا هست، این همون حق و باطل عرفی مقصوده، کما این که در کلماتی که اخذ میشه در لسان شارع باید هم بشه بر همون معنای عرفی و اون چه که پیش عرف هستش. هازا کله بناء علی ان المراد بالباطل هو المعنى العقلائی و العرفی کما هو ظاهر کل عنوان اخذ فی موضوع الاحکام. برداشته از آیه در نظر شریفشون این است که مدار در صحت و بطلان معاملات و اینکه شارع شرعاً نافذ یا نافذ نیست، این است که حق عرفی است یا باطل عرف. مدار بر این، اگه باطل عرفیه خدای متعال اون تنفیذ نفرم، اگه حق عرفیه خدا تنفیذ فرم. فلذا می فرمایند که چون بیع مکره بعد الاجازه و رضا حق عرفیه و باطل دیگه نیست، فلذا نافذه و درست. حالا بعد ایشون در جای دیگه حتی احتطاب را، حتی احیای اراضی را، اینا را میگن جز همین حق دیگه، مشمول مستثنا میشه که الا ان تكون تجارتا عن تراز، این در حقیقت مثالی است از حق که اینجا ذکر شده به قرینه مقابله با اون باطل که در مستثنا منه، یعنی حق استثناء حق داره میشه. حالا یه مصداقش که همون تجارت هم تراز باشه ذکر شده، ولا برداشت از آیه این است که اون که حق، مثل اون مثالی که اون روز میزدم. خب
بله
معامله هم نباشه، ولی اکل ماله، بالاخره مربوط به اکل ماله، تصرف در یک مالیست، در اختیار گرفتن یک مالیست. قرن این حتی از این بالاتر هم ممکنه بره، حالا غیر اونم، اما اونو میگن دیگه شاید خیلی خلاف ظاهر باشه دیگه، از اینم بخواییم در غیر معاملات و مال و اینا بخواییم بالاتر بریم، اون دیگه مثلا نکاح فرض کن، اونا دیگه حالا شاید از این آیه نشه اونقدر دائره رو وسیع گره و استفاده کن. در اینجا دو تا مطلب هست که ولو بگیم برداشت از آیه شریف اینه، در راه تمسک به آیه مشکل ایجاد میکنه، و اون مشکل این است که این تمسک به این آیه در موارد مختلف میشه از قبیل تمسک به دلیل در شبه مصداقیه خود دلیل، و این اشکال مهمی. اگه این سنگ سر راه انداخته بشه ولو ما همچی برداشتی هم آیه کرده باشیم، دیگه تمسک نمیتونیم بکنیم در جایی که شک داریم و میخواییم با تمسک با آیه رفع شک کنیم. مجموعاً از کلمات مختلفیشون در جاهای مختلف دو بیان استفاده میشه. بیان اول این هست که حق عرفی و باطل عرفی در نظر عرف معلق است بر این که شارع اون را حق نداند. باطل، این ما میگیم این باطله، ولی تا وقتی میگیم باطله که شارع نیاد بگه حق، این هم میگیم حق تا مادم که شارع نه بگه باطله. در اذهان عقلایی اینجور نیستش که علل اطلاق یه چیز رو باطل بدانند ولو اون که شارع و اون که مالک اونها و همه یه چیز هست در نظر اونها بگه این نه اشتباه میکنید این باطله. اشتباه میکنید میگید حقه این باطله، یا اشتباه میکنید میگید باطله این حقه. یه همچین که البته این خود اینجا رو دو جور ایشون ابتداعا احتمال میدن، یک این که ما بگیم اصلا تو معنای باطل تعلیق افتاده و تقیید افتاده، یکی این است که نه، نگیم تعلیق و تقیید درش افتاده، ولی بگیم که مخصص داره، یعنی در نظر عرف میگن بله، نمیگیم باطل نیست، ما میگیم بازم باطله، ولی دیگه حکم بطلان رو برش بار نمی کنیم اگه شارع بگه که در یک تصویر عنوان صادق نیست، اگه عنوان معلق باشه هر جا که شارع جایز نمیدانه من تنفیذ نمی کنه، عنوان باطل صادق نیست، عنوان حق صادق نیست. در تصویر دوم نه، عنوان ها صادقن اما میگیم تخصیص خورده، که همین حرف رو در عناوین معاملی هم زده میشه که آیا بیع مقید است به اینکه شارع نفرماید این باطله، اثر برش بار نمیشه پیش اور، یا اینکه نه بی اونجا رو میگیم بیمون تا اونجا تخصیص حکمی میخوره، که ایشون البته در بی و اینا میگن حق اینه که اونجا تخصیص حکمیه، ولی بی ربوی که شارم میدونن گفته باطل، نمیگن بی نیست، بی آی باطل رو نمیگن بی نیست، بی آی باطل شرعی نمیگن بی نیست، بی هست حکمش این نیست، ولی در بطلان و حق، باطل و حق نه، اینو تقویت میکنن به اینکه مقید است. خب اگر ما گفتیم مقید است که این کشاره نفرموده باشه که این باطله، بنابراین ما در مواردی که شک میکنیم که پیش شارع چجوریه نمیتونیم تمسک بکنیم. حالا در بحث خود ما که اکراهه، اگه ما راضی شد ما احتمال میدیم که شارع بعد از رضایت هم میگه باطل، پس نمیتونیم به آیه تمسک کنیم، کما اینکه بعد از این به اون مستثنا من هم که فرموده لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل هم دیگه نمیتونیم توسل، چون شاید چارم یعق اصلا دیگه توسلی با آیه شریفه نه به مستثنا من نه به مستثنا دیگه نمیشه توسل. و این خودش جواب میشه برای استدلال به آیه برای بطلان، این هم یه جور جوابه اگه ما اینجوری بگیم. و در بحث ما هم که یعنی در اون بحث جانبی هم که حالا ترک کردیم، خیلی خوب حالا نمیدونیم با این شخصیت حقوقی که بشر ساخته و میگه بانک به عنوان بانک خودش، نه این افراد، این به خدمت شما عرض شد که معاملهی با اون میکنن میخرن میفروشن، یا مساجد حسینیه ها بیعه و کنائس، یا به خدمت شما کعبه، یا ذرایع معصومین علیهم السلام، اینا که اینا خرید به فروختن به اینا، خرید از اینا، قرض دادن به اینا، برای یه مسجد قرض میکنن بعد میگن برای مسجد قرض میکنن، اموال مسجد رو اجاره میدن پولشو میگیرن خرج مسجد رو خرج میکنن و امثال اینا. خب اینا توی عقلا که اینا حقه، آیا شک کردیم؟ البته این مثالا این مثل مسجد و اینا دلیل دیگه هم داره، حالا شیرسیره متشرع و اینا، حالا ولی اون شخصیت های حقوقی مستحدث اوناست که بانک ما نمیدونیم چیه، این شرکت ها نمیدونیم چیه و امثال اینا، یا مثلا پارلمان یه شخصیت حقوقیست اموال داره، خب اگه شک کردیم قهرن حق باطله. خب اینجا اگر شعار مقید، اگر که صدقش مقید باشه به اینکه شعار من نکرده باشه، پس تمثل به دلیل در شعار مصداقیه میشه. این قلت که ما میتونیم با اصل احراز موضوع کنیم در اینجا، بگیم که خب این حق است مگر اینکه شارع اون حق نداند، باطل است مگر اینکه شارع باطل نداند و حق بداند. خب ما شک داریم الان شارع حق میداند یا حق نمیداند، استصحاب میکنیم عدم اینکه شارع او را حق بداند، فلذا میگیم باطل.
موارد
بله.
وقت مورز با اون طرف،
با کدوم طرف؟
اون برم باطل بودنش هم مقید به این قیده، و اون وقت با عدم قیده.
نه میدونیم این نه
دیم رو اینکه این مورد واحد
نه عرفی، عرفی رو حساب کن.
عرفی نداره.
خب عرف که داره میگه این باطل است، الا این که شاره بگوید. درست؟ الا این که نمیدونیم شاره گفته یا نمیگیم نگفته، یا اون رو باطل میداند الا این که شاره بگوید حق است، یا میگه حق است الا این که شاره بگه باطل است. استثناء میگم که باطل نیست. این استصحاب محل اشکال هست. حالا امام هم اشکالاتش خیلی ذکر نکردن اینا رو. یک اشکال این است که خب ما اون وقت ذکر کردیم ظاهرا اونجا که ممکنه استصحاب عدم ازلی و از این جهت اشکال داشت، کسی استصحاب عدم ازلی رو جاری ندونه، یا اینکه بگیم که به قول شیخون الاستاد آیات مرتضی آقای قدس سره ما استصحاب عدم ازلی را از این نظر جایی در احکام و مجعولات شرع نمیتونیم جاری بکنیم که مسبوق به عدم نیست. شاید اینا چیه؟
قدیم
ازلی باشه. بله قدیم ذاتی نیست، قدیم زمان، یعنی به این معنا که همیشه بوده و منتها چون خدا همیشه اون قرار داده. از ازل خدا فرموده این باطل است در دین محمد صلی الله علیه و آله. احتمالش
کافیه.
فلذا استصحاب عدم ازلی ایشون همچین شبهه‌ای داشتن در استصحاب توی اصولشون هم ذکر کرد، شاید تو فقهشون هم هست. خب حالا امام معلوم نیست اینو قائل باشن. یا اینکه بگیم این شبهه مثبتیت داره، چون این وابسته به این است که این نحوه تعلیق و تقیید به چه شکل باشه. اگر اینجور باشه که ما بگیم حق و او نگوید باطل، اینجوری باشه اعتبارشو، بله ما میگوییم حق وجدان داریم، او نگوید باطل با استصحاب بگیم. اما اگر اینجوری باشه چیزی که ما میگوییم حق که این چیز این صفت رو داره که او نمیگوید باطل است و نگفته باطل است، حق در نظر مایی که او باطل نمیداند، یا باطل در نظر مایی که او حق نمیداند،
یعنی مرکب و غیر مرکب،
یعنی بله به نسبه نحوه اتصاف
اون
به نحوه نه دوتا چیز کنار هم، این باشه اون نباشه. مرحوم آقای تبریزی تو خدمت شما عرض که درس مثال میزدن، گفتن که خب انسان در نماز جماعت امام میمونه راجع، خب میخواد اقتدا کنه، اگر امام رو در رکوع درک بکنه نماز درسته دیگه، یعنی ادرک رکعت، خب تکبیر میگه، میره رکوع شک میکنه که آیا امام راجع بود من رسیدم به رکوع یا امام بلند شده بود. اینجا استصحاب بقاء رکوع امام به درد میخوره یا نمیخوره؟ اگر شما بگید اون چیزی که ما از ادله استفاده میکنیم این است که امام راکع باشه تو هم راکع باشی، این دوتا من راکعم وجدانن، امام هم راکع به استصحاب. اما اگر این باشه که تو راکع باشی در حالی که امام راکع است، این در حالی که لازمه عقلیشه مثبت میشه. اگر شما استصحاب کردید بقاء رکوع امام را تا زمانی که خودت راکع میشوی، این لازمش اینه که پس بله در حال رکوع امام شما راکع بودی. این باشه، از ادله اینو استفاده بکنیم. مأمومی که شک میکنه نمیتونه اکتفای به این بکنه. اما اگه از ادله استفاده کنیم که اون چیزی که ما لازم داریم اینه، امام راکع، شما هم راکع،
دو تا چیز دیگه
همین، اما اتصاف و فلان و اینا دیگه نیست. خب من را که وجدانن، امام را که تعبد استصاب میگه. حالا اینجا چیه موضوع؟ اقل یعنی عرف و اقلا میگن باطلی که صفت برش میارن، خصوصیتی برش، باطلی که شعار نگوید حق است، حقی که اشعار نگوید باطل است. این حالت سابقه خودش نداره، با این استصحاب هم این که ها درست نمیشه مگر اصل مثبت. و چون برای ما واضح نیست و بعیدم نیست که اون چیزی که این باشه اون نباشه، این یه تعبدی میشه، این باشه اون نباشه، بیشتر به ذهن میاد که توصیف باشه، وصف باشه، لو اقل من احتمالش. بنابراین موضوع رو احراز نمی کنیم، با استصحاب نمیتونیم احراز بکنیم. این یه شبهه است که در مقام وجود داره که آیا اینجوری هست یا نیست. انقلت که مردم عرف و اقلا هنچه قیده اصلا به شعار کاری نداره، که شما میگید که اونا همچی مقیدی در ذهنشونه. ایشون میفهمن که ما عرفی که میخواییم بگیم و مخاطبه به این آیات هست، عرف مؤمنه که خدا رو قبول داره، دین رو قبول داره و میگه که به خدمت شما عرض شد اون مالک همه چیز، مالک خودمونه و مالک اموال و همه موجودات عالمه. اینجور ما شخصی رو داریم میگیم. بله؟ بله. و با توجه به این ایشون میفرمایند که بل مراد بالعقلا هم الخاضعون لله تعالی والذین یرونه مالکاً حقیقیاً له التصرف فی الاموال والنفوس فیکون المحیط محیط التوحید للالحاد و عدم الاعتناء بالمبادی. هرچی محیطی رو ما در نظر داریم، داریم روش به صحبت میکنیم. این یه بیان. بیان دومی که ایشون داره این است که با این بیان دوم با اینم میسازه که ما اصلا بگیم باطل و حق، یعنی واقعی نه عرفی. باطل اونی است که انتزاع میشه از اونی که لا اثر له. وقتی یه چیزی هیچ اثر نداشته باشه، ینتزع منه البطلان و یتصف به انه باطل، وقتی هیچ اثری برش مترتب نمیشه. اگه یه چیزی یه اثری برش مترتب بود، این دیگه باطل نیست. چون باطل یعنی ما لا اثر له اصلا و بتاتا، از این انتزاع میشه، یه امر انتزاعی بطلان. حق اون چیزیست که اثری برش باطن مترتب میشه. خب اگر یه چیزی شاره میگه درسته، اثر برش بار میشه، نقل و انتقال باش میشه، ولو در نظر عرف اگه خودمون بودیم نمیگفتیم، ولی حالا که شاره داره میگه دیگه انتظار بطلان نمیشه کردش. اینم در بعض بیانات ایشون هست که این عرض کردم سازگار با این است که بگیم اصلا نگیم یه امر عرفی و عقلاییست، یه امر واقعی هم باشه باطلان بس حق همینطور. و این چنینه، وقتی شاره میگه درسته فلزاست. اگر اینم گفتیم باز مواردی که باطل عرفیه و ما احتمال میدیم شاره تخطئه عرف کرده باشه و اونو صحیح بدانن، نمیتونیم توسط توسط به دلیل در شبه مصداقی هم میشه.
یه شبهی در هر دو مورد هست. اگر اینطور بخوایم بفهمیم از آیه، چه بگیم فهم عرف حق و باطل عرفی باشد و حق و باطل عرفی رو معلق بدونیم به تلقنش، به عدم حکم شارع، به بطلان برخلاف اینکه عرف میگه حق، یا عدم حق برخلاف اینکه عرف میگه حق، اگر این تقید رو نادریم آیه بخوایم معلوس کنیم، اون وقت اصلا آیه بیانش بی اثر میشه. یعنی آقای عرف یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا تراضی. خب حالا من عرف بیچاره میخوام به این آیه تمسک کنم، هر جا میخوام تمسک بکنم تمسک وام در شعور مصداقیه در این به فرق تبلیغ از داری میشه، اون وقت دیگه آیه اصلا لغو میشه تا بیانش، وقتی که به آیه نمیتونیم استشهاد کنیم. پس یا باید بگیم آقا با استصحابی چیزی بنابر این که دو شیء مخالفن احراز بخوایم بکنیم، یا بیایم این هر بیان انسانی از دلیل بگیم، بگیم باطل واقعیه حق واقعیه، اما این منات حق و باطل رو طریق عرف وقتی که ملغی العرف شده طریقی هم غیر از فهم عرف شارع قرار نداده برای تشخیص حق و باطل، میگیم همون طریقی که خود عرف فهمیدن رو بهش یتکلو علی. یعنی چون در ازای فهمیدن عرف بنابراین که این حق هست یا باطل واقعی هست فهم ثانی قرار نداده، طریق ثانی در ازاش قرار نداده، پس میفهمی یتکل علی و الا لغو میشه بیان آیه. از این بگیم که پس توسیق بام در شبه مثال دلیل نمیشه و الا یعنی اشکال باشه اصلا بیان آیه لغو. یعنی به این قرینه بگیم که پس یا اونجا اگر بگیم حق عرفیه یه طریقی برای خروجش از تمسک و شبه ناک ماندن و لغویتش وجود داره، یا بگیم واقعیه و یتکل علا فهم عرف و الا لغو میشه بیانهایی.
حالا اینم یه بیان نیست که البته شبیه این بیان و صاحب معالم در احل الله البی فرموده امثال اینا، اون اون مقدمات حکمت به اون جوری که بعدها تو اصول رائد شده نداشتن، ولی ایشون هم در احل الله البی فرموده اگر بخواد بگی که این جوریه فایدهش چیه، هر چی میخواد توسط کنی نمیتونی توسط بکن، اون از اون راه پیش اومدن. اینجا هم همینجور خدا بفرماد باطل و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هر جا نمیتونی توسط کن الا ان تکون تجارتا عن تراض، خب اونو میتونی تمسک کنی، ولی اون چیزو به خدمت شما عرض شد که نمیتونیم. حالا یه جواب هم همینه ممکنه کسی به شما بده، میگه فعل جمله که اثر داره، تجارتن انترازش که مثل ترازش که مثاله، خب میگیره. حالا القا خصوصیتم القا خصوصیت عرفیه، اینطور نیست که این آیه اصلا بلا فائده بشه.
یه تسلم به این که تنقیح منات حق و باطل بشه،
نه درسته
شارع هم بخواد،
ولی باز آیه
آره
نه بله بله یه فایده هم که خدا دارمدار حق و باطله تنفیذ ایناش و بعض مصادیقش هم که روشنه. حالا مگه باید همه جوانب آیه برای ما روشن باشه؟ مثل آیات دیگه متشابهات قرآن هست و آخر و متشابهات، این هم حالا یه متشابهات یه جایش مثل متشابهات.
سمرش
کمتر میشه برای ما مستقیما.
توی که خدا رو حکیم میدونی،
بله میدونی،
میدونی خدا حق و باطل رو شکر کنه. من هم دارم میگم یا الزام ولاد چیزی که من خودت میدونی و دارم بهش تحکیم
میکنم.
آره بابا دارم
میگم نه 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 بالاتر نه 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 یه خود بالاتر ببینید
یه ذره
نه
همینم باشه ارشاد.
بله نه
نزاق آیه اینه میخواد بگه یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن ترس. ما زمان رسول خدا نشستیم میخوایم بفهمیم حضرت چه نکته ای رو میخوان بفرمایند، چه نکته ای میخوان بفرمایند. این همین که خدا میگه باطل نخورید، حق هم نخورید، چون خدا اون اثر هم نداره. آقا نمیدونم تو مسئله چون بدونید خدا رو پیرو باطل نیست و پیرو حق. خیلی به ما ثمره داد خدایش. این آیه این آیه رو خدا وکیلی به محدود کنید به این ثمره.
اثرش کمتر
است از ثمره. ولی سمره من میخوام بگم عجب کنم پیغمبر اکرم میخواد بگه لا تاکل و اموال کنید. این به عنوان یک نماد اسلامه که میخواد بگه که چجوری معامله کنید چجوری معامله نکنید.
برکت روایات مصادیقش معلوم
نیست. روایت غلط میاد. من فقط میخوام از آیه بفهمم. آقا آیه داره میگه اکل به باطل رو تنفیذ نمیکنم، اکل به حق رو تنفیذ میکنم. ما اینو از آیه فهمیدیم. وقتی اینو فهمیدیم بیایم با یه اشکال زیرامشو بزنیم بگیم تمسکی که با هم در ظلم استاقلال دلیل آقا بیا بگو که باطل دراش طریق قرار نداده، باطل عرفی به امکان کرده. همین عرفی که این طور فرمه هر جا هم که شارع اومد قیدی زد به عنوان شارع که عاقل به اموره، عالم به اموره، میفهمیم که لا اثر له. واقعا این بیان چی نگی میداره؟
حالا یه عرض کردم، حالا یک راه حلی ممکنه این باشه شاید، حالا از بعض، حالا یا این که بگیم از بعض کلمات امام از بعض جاها استفاده میشه که این تقییدی که اینجا ما میگیم وجود داره این علل اطلاق نیم با یه قیدیه که کارو ممکنه حل بکنه. ولی بعض جا اینجور فرمودن، بعض جا هم نیرا نفرمودن، همینجور میگم یه جمع‌بندی میخواد کلام که در نهایت فرمایش ایشون چی میشه در نهایت که از کنم این موارد مختلف رو مطالعه بفرمایید. صفحه 172 173 صفحه 100 صفحه 206 207 از جلد اول اینا و این همین جای مباحثی که در همین اکراه فرمودن و جاهای مختلف که حالا ببینیم از توش چی در میاد.
آیه ارشاد باشه اشکالی داره؟
بله.
آیه کلت ارشاد باشه مطلب جدید یا نفهمونه
این
اشکالی داره
به نظرتون؟ چه اشکالی؟ حالا باشه
میگم نه خب یه دامشه میتونه ارشاد بشه. اگه فردا اینجا واضح باشه
خدا لفت برهانن خدا دیگه چیز چی چیش میشه میگیم ظاهر خدایش دست
رو
بدید خداوند اینا میخواد بگوید خداوند این الالای امور اینجا در حیز جاییه که این تصور میشد اینا بعضی هم میخواد خدا بگن. بله اون آیه دخل مقدره اینجاش دخلی هم نبود متوهم نبودش کسی اینجا بگه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل همین
چرا بازی نکنید چی نکنید
اگه عرفیه تمسک
والا چون دیگه وقتی کلاس بعد ببخشید. صلی الله علی محمد و آله.